آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام یکتای بی همتا، خدای پاک و مهربان، یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده با گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت یکایک شما عزیزان همراه هستم. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و شنونده برنامه‌های گفتارهای رادیو تاجیکی سپاسگزار هستیم. افتخاری است برای بنده و همه همکارانم. یاران جان، در سه شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 می سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار و گفتگوی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و چین با یک دیگر در شهر شیان. اعلام مقررات جدید تمدید اجازه‌نامه فعالیت رادیو و تلویزیون های مستقل در تاجیکستان. آغاز تولید انبوه اولین واکسن کرونا ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرها جلب میکنم. وزیران خارجه تاجیکستان و چین در شهر شیان دیدار کردند. وزیر کار خارجه تاجیکستان با منظور شرکت در دومین نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی و چین به این کشور سفر کرده است. طرف ها در این دیدار در مورد گسترش مناسبت های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست اجرای توافقنامه های حاصل از مکالمه تلفنی بین رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین، امضای سندهای جدید دو جانبه، تنظیم فعالیت های مشترک در قالب های مختلف از جمله در چارچوب جلسات کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری و مشورت های سیاسی شد. همچنین در این دیدار طرف ها بر اهمیت گسترش تجارت و روابط اقتصادی، سرمایه گذاری علمی و فنی بین دو کشور، گسترش مناسبت های بین پارلمانی، همکاری در بخش های صنعت و انرژی، فرهنگ و گردشگری تأکید کردند. برنامه همکاری بین وزارت های کارهای خارجه تاجیکستان و چین برای سالهای 2021-2022 نیز در پایان این دیدار امضا شد. کشاورزان نهایی باباجان غفور و جبار رسولوف در کشتی بهاره از بقیه مناطق تاجیکستان پیشی گرفتند. در این گزارش توضیحات اکبر احمدوف رئیس نهایی کلستان و دلیل مؤسسه مرکزی کشاورزی این منطقه را خواهید شنید.
در استحصال و تامین بازار استعمالی با سبزیجات تر و تازه بروقتی اهالی و کشاورزان ناحیه بوجانگفروف نقش اساسی دارند. شروع از دوره زمستان تا امروز حجم بیشتری سبزیجات، پمیدور و بادرنگ و قلمفور بلغاری به بازار از گرمخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو پیشنهاد کرده می شود. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته صاحب کاران و متخصصان گرمخانه به آن مایل می گردند که در مرحله های افزایش طلب در بازار حاصل سبزیجات تر و تازه تیار فراهانی بازار استعمالی تامین کرده شود.
امروز ما نوی گوناگونی سبزیجات رو پرورش کرده، حاصل اون رو حاضر تیار کرده ایستادیم که با بازار داخلی پیشنهاد کرده با نرخ‌های ارزان دسترس نماییم.
حاصل 3 نوی پمیدور در گرمخانه گیدروپونیکی از ماه ینوار، حاصل 2 نوی بادرنگ از آخر ماه مارت این جانب جمع‌آوری و بازار برآورده می‌شود و تا ماه ایون جمع‌آوری ادامه می‌یابد. در گرمخانه ارگانیکی پمیدور، بادرنگ، قلمفور بلغاری، بویمجان و هندلک در حاصل بندی بوده، در مرحله منبعدا این گرمخانه بازار رو با سبزیجات تر و تازه تامین میکند. در منطقه اونجی جمعیت سهامی به نام سید خواجه اورن خواجهف باشد، سبزی و شلغم بر وقتی پخته رسیده، حاصل نو به بازار برآورده شد.
در منطقه اونجی سهامداران 300 گکتار سبزیجات کش کردند که اولین سبزیجات بر وقتی به بازار برآورده ایستادند. در ماه می و ایون سبزی، کارتوشکا، پیاز، پمیدور تیار میشوند.
سهامداران و اجاره کاران دههای زرزمین و خستیورز کوچه پمیدور را به انجام رسانیدند. حاجیگههای دهقان و اهالی جماعت دهات زرزمین تخمی پمیدور را در ماه های دکبر ینوار کشت کرده در گرمخانه های موسمی کوچت تیار و در این دوره در زمین های کشاد پمیدور کوچت می نمایند. خواجگیداران و اهالی دهه زرزمین در گرفتن حاصل بلند پمیدور تجربه غنی دارند و از تامین کنندگان اساسی بازارهای ولایت سوخت و دیگر منطقه های جمهوری با سبزیجات محسوب می یابند.
کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان با اعلام مقررات جدید تمدید اجازت نامه فعالیت رادیو و تلویزیون مستقل در این کشور، نظارت بر فعالیت این رسانه‌ها را شدت بخشیده است. بر این اساس از این پس شبکه‌های رادیو و تلویزیون‌های مستقل در تاجیکستان وظیفه‌دار می‌شوند تا قبل از پخش متن همه برنامه‌های خود را در اختیار کمیته دولتی رادیو و تلویزیون این کشور قرار دهند و تنها پس از گرفتن اجازت نامه انعقاد می‌توانند اقدام و تهیه و پخش برنامه کنند. گفته می شود که در صورت خودداری از اجرای این مقررات، اجازت‌نامه فعالیت این رسانه ها تمدید نمی شود. همچنین شرکت نمایندگان رسانه مستقل در نشست های مقامات کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان اکنون حتمی می شود. از ایده های کارشناسان، این اقدام جایگاه تاجیکستان را در رده‌بندی جهانی آزادی بیان بدتر خواهد کرد. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، همکنون تاجیکستان در میان 180 کشور جهان جایگاه 162 را در بخش آزادی بیان دارد. نوردین قرشبایف، مدیر انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان، در این مورد گفت این مقررات با قانون فعالیت رادیو و تلویزیون در تاجیکستان در تضاد است و باید این اقدام کمیته دولتی رادیو و تلویزیون در دادگاه لغو شود. همچنین عبدالملک قادیروف، کارشناس امور رسانه در تاجیکستان، هم معتقد است که این اقدام بر رادیو و تلویزیون های مستقل این کشور بار مالی سنگینی را بار خواهد کرد، زیرا این رسانه ها باید علاوه بر پرداخت مالیات به دولت 1% از درآمد خود را به حساب کمیته دولتی و رادیو و تلویزیون تاجیکستان واریز کنند. با گفته وی، قیمت دریافت اجازه‌نامه در سال نزدیک به $1,200 تعیین شده است که 20% افزایش یافته است، در حالی که در شرایط گسترش ویروس کرونا رسانه‌های مستقل تاجیکستان اکنون با بحران مالی جدی روبرو هستند. کارمندان اداره ثبت اسناد ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اقدامات مشاوره احوال شخصیت‌ها مانند صدور شناسنامه، نامگذاری کودکان، استفاده از لباس ملی و مشاوره زناشویی را به ساکنان ناحیه پیشنهاد کردند. این اقدام با هدف پیشگیری از همپاشیدگی خانواده‌ها اجرا می‌شود. در این گزارش شنونده توضیحات بی بی سنم سیدیلا و کارمند ارشد اداره ثبت احوال ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه است.
کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جهت بلند برداشتن معرفت اویلداری اویلهای جوان و نوخانه‌داران، همچنین اوید به ترغیب لباس ملی، نامگذاری طفل از روی فهرست تاجیکی، سری وقت گرفتن شهادت نامه های طفل، صحبت و واخوری و کارهای فهماندهی گذرانیدند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی کارهای فهماندهی در محله ها گذرانده استاده ایم. اوید سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد، عقد نکاح، بخش ثبت اسناد حالت شهروندی میگذراند، کارهای فهماندهی را ادامه داریم. بسیار شهروندان نامگذاری فرزندانشان را در هیئت اویله میگذرانند. شهروندانی که از به ما مراجعه میکنند اوید نامگذاری، ما با آنها کتاب فهرست ملی تاجیکی را پیشنهاد مینماییم که از این کتاب به فرزندانشان نامهای مناسب، نامهای تاجیکی انتخاب کرده نامگذاری نمایند.
همچنین از جانب اویله های روزگار دیده و روانشناسان هر هفته روزهای سه شنبه با اویله های جوان و جوانانی که به حیات مستقلانه قدم نهادن میخواهند صحبت های سودمند دایر کرده می شود. اینچونین اوید به معرفت اویلداری، احترام یکدیگر، نامگذاری تاجیکانه به طفلان و سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد و پوشیدن سر و لباس عروسی از نیاگان به میراث مانده توصیه ها داده شد. باید گفتی بعضی از پدر و مادران فرزندان خود را با نام های دارای معنای کاسته یا نام هایی که به انانه های نامگذاری ملی بیگانه اند نامگذاری میکنند. تنظیم اویلا پیش از همه حفظ سلامتی زنان و مادران، بلند برداشتن سطح معرفت و تحکین موقع آنها در جامعه، اینچنین تربیه نسل سالم و تشکیل عقلانه اویلا میباشد.
کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان به توجه مقامات مذاکره کننده این کشور به متن توافقنامه علامتگذاری مرزی با قرغیزستان را علت دردسرهای فعلی عنوان کرد. نعمت‌الله مرسیز که خود متولد ناحیه اسفره منطقه مورد مناقشه با قرغیزستان میباشد گفت متن امضا شده مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر وقت و ژنرال شیرعلی خیرالله مشاور امور نظامی وقت رئیس جمهوری تاجیکستان درباره علامتگذاری مرز مشترک با قرغیزستان برای طرف دوشنبه دردسر ساز شده است و اضافه کرد این دو مقام سابق دولتی که مسئولیت مذاکره با قرغیزستان درباره علامتگذاری مرز را 10 سال قبل بر عهده داشتند با بدقتی متن را امضا کردند که اکنون بر اساس آن طرف قرغیزی ادعا میکند دوشنبه با واگذاری بخشی از قلمرو تاجیکستان به این کشور موافقت کرده است. این کارشناس تاجیک با اشاره به پایان بی‌نتیجه نشست 5 روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در شهر اوش در جنوب قرغیزستان گفت جای تعجب دارد که موضوعی که پیش از 20 سال منشأ و سرچشمه اختلاف دو کشور بود چگونه قرار است در 5 روز حل و فصل شود. نعمت‌الله مرسیدوف همچنین به ایده های مقامات دو طرف درباره ساخت یک راه جداگانه برای رفت آمد ادبا و وسایل نقلیه تاجیکستان میان فرمانداری وارخ و ناحیه اسفره اشاره کرد و افزود واقع شدن این جاده در کنار روستاهای قرغیزنشین چی ضمانت برای پیشگیری از ایجاد مناقشه و درگیری دوباره است. قبلا مقامات تاجیک و قرغیز در دیدار در ناحیه بادکن اعلام کرده بودند که تا روز 9 ماه می بر سر علامتگذاری 112 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان توافق میکنند. تا این توافقنامه در سفری صدر جبارو رئیس جمهور قرغیزستان به دوشنبه به امضای سران دو کشور رسد. با این حال مذاکرات 5 روزه گروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در شهر اوش که از 5 تا 9 می برگزار شد بدون هیچ نتیجه پایان یافت و گفته میشود که این گفتگوها در دوشنبه ادامه مییابد. شنوندگان گرامی اکنون توجه شما را در ادامه مشروع اخبار این ساعت و چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در سال 1399 حدود 324 تن زعفران با ارزش 190 میلیون دلار به 60 کشور جهان از ایران صادر شد. قاسم جمر تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی موضوع رابطه های دو جانبه را بررسی کردند. سران دو کشور در این گفتگوی تلفنی موضوعات تجاری و اقتصادی و تعامل در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دادند. رئیس ناحیه لخش در شرق تاجیکستان اخراج 42 دانشجوی تاجیک از قزاقستان را تصدیق کرد. فیضالله برادرزاده گفته است بیشتر این دانشجویان قرغیزهای ساکن ناحیه لخش هستند که 5 نفر از آنها تابعیت دوگانه تاجیکستان و قرغیزستان را دارند. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دور راه افزایش همکاری های تجاری اقتصادی فنی و فرهنگی بین دو کشور بررسی شد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با صدور فرمان روز پنجشنبه 13 می را در این کشور عید سعید فطر اعلام کرد. طبق فرمان رئیس جمهوری ازبکستان این روز در همه مناطق ازبکستان تعطیل رسمی می باشد. ربیعی سخنگوی دولت ایران با بیان اینکه مذاکره میان ایران و عربستان در سطح نمایندگان ویژه دولت بوده و تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد گفت روند این گفتگوها مثبت ارزیابی می شود. و با مشارکت دوران زاکروف و معروف تاجیف دو نفر از افراد نیکوکار تاجیکستان در روستای کلنگر نوای بابوجان غرب در ولایت سخت هر روز برای افطار روزداران 150 کیلوگرم پلو تاجیکی پخته و رایگان تقسیم می شود. این نیکوکاران در شب ماه مبارک 27 ماه مبارک رمضان که برای شب قدر می شود میزان افطاری تغذیه‌ای خود را به 1 تن 800 کیلوگرم رساندند. اولین واکسن ایرانی کرونا کو ایران برکه در مراسم به تولید انبوه رسید.
اولین واکسن ایرانی به تولید انبوه رسید. واکسن کوو ایران برکه. ستاد اجرای فرمان حضرت امام در فازهای مختلف این واکسن را تولید خواهد کرد.
حتما تا پایان اردیبهشت این 1 میلیون رو تحویل خواهیم داد. در خرداد این بین 3 تا 4 میلیون واکسن رو باز تحویل خواهیم داد. در تیر این به 10 تا 12 میلیون خواهد رسید.
نکته مهم، ویروس کشته تنها عامل مؤثر در ساخت این واکسن نبود.
ما از 6 مسیر امروز به تست انسانی رسیدیم.
مقایسه بخوایم بکنیم با سینوفارم چین و بهارات هند باید مقایسه بکنیم. اثراتش در همون حدی که اونها تو مقالات نوشتن، مالمام هم حد بالای 70%.
معاون وزیر بهداشت میگه در زمینه دارویی تحریم‌ها باعث شدن در این حوزه رشد کنیم.
ظرف 1 سال آینده با کف تولیدی که فقط 5 تا از شرکت‌های ما که من جمله شفا فارمد هست در رأس اون، به هر حال برآوردمون این هست که تا فروردین سال آینده ظرفیت تولید 197 میلیون دوز در کشور ایجاد شده.
واکسن های دیگری هم که در حال کار هست و مراحل تحقیقاتشون تموم شده و در واقع مراحل پایانی فاز 1 هستن هم در همین استان البرز هستن، از جمله رازی، از جمله پاستور و اون مجموعه ای که تحت نام اکتورکو هست در شهرک بهارستان کرج هست.
واکسن مجموعی از علوم مختلف پیچیده و حساس، اما محققان ایرانی در البرز از این آزمون هم موفق برآمدند.
از اون فاز تحقیقاتی اولیه تا اینکه ما برسیم به مطالعات بالینی حدود 9 ماه طول کشید.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام حالا روبروی خودش برنامه فشرده را میبیند. اولویت اول نیاز داخل و بعد از آن نگاه به صادرات.
ثبت نام داوطلبان نامزدی 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه آغاز شد. تالار بزرگ وزارت کشور ایران از ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه بر روی این افراد تا روز شنبه باز خواهد بود و آینده به مدت 5 روز فرصت دارند که داوطلبی خود را در این انتخابات در وزارت کشور ثبت کنند. داوطلبان هنگام انتخابات رئیس جمهوری بر اساس ماده 35 قانون ثبت نام باید جز این شخصیت های مذهبی سیاسی ایرانی است، تابع جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. پس پایین ثبت نام ها در مرحله های بعدی انتخابات رئیس جمهوری ایران شورای نگهبان به مدت 5 روز صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را بررسی و اعلام خواهد کرد و نام نامزدهای تصدیق صلاحیت شده از سوی وزارت کشور ایران اعلام خواهد شد تا مردم نامزدهای نهایی انتخابات را بشناسند و درباره آنها تصمیم گیری کنند. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران 28 خرداد 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. دوره رئیس جمهوری در ایران 4 سال است که هر رئیس جمهوری می تواند 2 دوره پی در پی در انتخابات شرکت کند. در آستانه فرارسیدن عید فطر قیمت گوشت در تاجیکستان باز هم افزایش یافته است. مردم شهر باختر میگویند اگر قیمت ها همین طور گران باشد سفره آنها در عید کوچکتر از رمضان خواهد بود. بعضی فروشندگان و ایده دیگر دلالان و واسطه ها را علت اصلی گرانی گوشت معرفی میکنند.
همین 450 مثل مولی میگم چی میشم هیچ چی و همین موی خودم میرسه و هیچ چیز خودم میرسه. نرخ گوش 60 میشه دیگه قیمت گوش بخری میشه میمونه ایشا بخری میشه میمونه مگر بیا گوش بخریم خورده بشینیم خاطر نگو کده گوش تماشا کنیم همین خلاص
نه دارم نویوی همین منطقه کرونتپا منطقه کلوب در شهر شامی گشتم همین را دیستم که نپیوز در نویا جایون شهر سفتوت این اصحای زمین سادو شیستم انا میوی به شهر کرونتپا را یک نپیوز با دو سوم با دیگر ایونو رفته سی دو سوم یا سوم نواتی نوکه سادو شیستم
خیلی کنجورا کنم از همه علاف هم خونت های سبی هم یاد ها مول هم کم چین های گوشت 58 تومن
چی
نگرد با خریدارو چی شکایت دارن نگرد خیلی که شرایطشون سیست بودم و شکایت نکنم
سودو یک روز رمضان اولش نستر بود پاوز نیست سودو یک سر روز سودو همون سیستای سودو سیستار شده کم تا برای
چی؟
بولاروی نرخ بوشن 58 سن شده ممکنه ایسا بهم وزمی تره ممکنه بهم سودو بوشن همین قیمت چیدن خیلی سودو مستش دیگه آخه مودا 50 سن باشه 40 سن باشه 2 کیلو گوش میگره با 2 کیلو بود مودا بهتر میشه مثلا کم کم هم چیز چورو کم تر شده گه ایسا هم بزرگ در دسترس نیست هم چیزو همین سو کم هم روزم بود
معاون اولی کمیته امور کشورهای جامعه همسود و همگرای اوراسیایی در مجلس دوما یعنی مجلس نمایندگان روسیه انتشار خبری احتمال استقرار نظامیان آمریکایی در تاجیکستان پس از خروج آنها از افغانستان را خیال بافی مقامات واشنگتن عنوان کرد. ویکتور ولادیسکی گفت اصلا حرف زدن در این مورد بی‌معنی است که تاجیکستان به عنوان متحد راهبردی روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی برای چنین کار اجازت نامه و افسود بر اساس سازشنامه همکاری دفاعی روسیه و تاجیکستان و عهده‌داری دو جانبه میان دوشنبه و سازمان پیمان امنیت جمعی امکان اجازه استقرار پایگاه یا فعالیت نظامیان خارجی در قلمرو تاجیکستان ممنوع میباشد. ولادسکی یادآور شد که آمریکا پس از ناکامی در افغانستان تمایل زیادی دارد که در تاجیکستان نظامیان خود را مستقر کند تا روسیه، چین و ایران را تحت فشار قرار دهد. اما در شرایط فعلی این اندیشه تنها یک آرزو برای آمریکا خواهد بود که تحقق آن غیر ممکن است. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال اخیراً ادعا کرده است که آمریکا برای انتقال نظامیان خود از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان تلاش‌های را آغاز کرده است. و 20 خانواده آسیب دیده از رانش زمین در روستای افتخاری ناحیه عبدالرحمن جامع ولایت خسان در جنوب تاجیکستان در محل مناسب و بی خطر برای ساخت خانه زمین داده شد. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در این زمینه می‌گوید
در جماعت دهوت افتخار در نتیجه فرو روی زمین با تاسف باید ذکر نمود 20 خانه های استقامتی شهروندان زیر زمین رفتند و برای برطرف نمودن این گونه حالت فوراً اجرایی کمیته حالات فوق‌العاده گروه کاری به تاسف رسیده با سرداری معاون رئیس کمیته به اینجا سفر برگشتند و باید قید نمود که محض همین تلاش های کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جا با مقامات حکومت محلی و دیگر ساختارهای قدرتی که اینجا فعالیت میکنند امکانیت داد که در یک مدت کوتاه 167 خوجگی ها را به جای بی خوف انتقال و با سه وقت خوراک تامین نمایند. یکون خسارات جونی با قد گرفتن داشته است و از اون جمله خسارات مالی اونها یعنی اون مال و اموال یعنی اون چوروی که داشتن اونها ضرر ندیدند.
جاناتان هینیک معاون دستیار وزیر کارهای خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای رساندن هر گونه کمک ممکن جهت حل و فصل مناقشات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. و این موضوع را در جریان یک وبینار برگزار شده توسط شورای اتلانتیک واشنگتن اعلام کرد و گفت که آمریکا از آخرین تحولات بین تاجیکستان و قرقیزستان یعنی پایان درگیری مسلحانه خوشحال میباشد. هنیک گفت ما فکر نمیکنیم که این وضعیت حل و فصل شده است. این موضوع تاکنون حل نشده است. برای بازگشت مردم به خانه های خود و برای انجام کارهای ساخت و ساز در محل درگیری نیاز به صلح و ثبات است. طبق گفته معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا واشنگتن دائما با این دو کشور در تماس است و گفت ما البته از طریق سفارت‌هایمون در بیشکک و دوشنبه با رئیسان جمهوری هر دو کشور در تماس هستیم. ما با سفارتخانه‌های اونها در واشنگتن تماس گرفتیم اما پیشنهاد کردیم که با هر راه ممکن از حل و فصل مسالمت آمیز نزاع حمایت کنیم. یعنی گفتند آنچه از این مهمتر است ما در واقع از رهبریت در بیشکک و دوشنبه دعوت کردیم مسئولیت را بر دوش خود بگیرند و شرایط لازم برای تکرار نشدن چنین حادثه ها در آینده نیز ایجاد شود. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که روز 28 اپریل شدت گرفت و در روز 29 درگیری مسلحانه بین مرزبانان دو کشور رخ داد. طرف ها شب 1 می موفق به پایان درگیری شدند و فعلا سازشنامه آتش بس مراعات می شود. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبری ورزشی ادامه می‌دهیم. تیم فوتبال مدرسه ورزشی شماره که ناحیه استراوشان در مسابقات بین المللی ازبکستان مدال های طلا را از آن خود کرد. در مسابقه متولدین سال 2019 شرکت کردند. این مسابقه در شهری بیکاباد ازبکستان برگزار شد. فوتبالیست های استراوشان در اولین بازی خود توانستند با دو گل از سدی تیم سمرقند بگذرند. در دومین دیدار در برابر تیم نصف ازبکستان با نتیجه 2-0 پیروشند. در دیدار نیمه نهایی تیم استراوشان با مساف الملیق با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد و در دیدار نهایی رفت. سرانجام در بازی نهایی فوتبالیست های نوجوان استراوشانی با نتیجه 4-3 تیم فوتبال متالورگی بیکاباد ازبکستان را شکست دادند و قهرمان رقابت ها شدند. این دومین مسابقه بین المللی است که در آن تیم نوجوانان استراوشان از ولایت سوخ تاجیکستان قهرمان می شود. به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان، مسابقات والیبال بین تیم های کارکنان کمیته امور جوانان و اداره زمین شناسی برگزار شد. در این مسابقات تیم کمیته امور جوانان توانست با نتیجه 2-0 پیروزی میدان شود. در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، بازیکنان و اعضای تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه به صد خانواده بی‌وضاحت در پایتخت تاجیکستان و ناحیه رودکی بسته های معیشتی اهدا کردند. کشتیگران تاجیکستان نتوانستند در مسابقه انتخاباتی صوفیه بلغارستان اجازه‌نامه حضور در المپیک توکیو را به دست آورند. محمد اکرام 55 کیلوگرم، بهادر قادرف 86 کیلوگرم، اسکندر رستم 125 کیلوگرم در کشتی آزاد، فیروز مرزا رجب در 60 کیلوگرم و دلیر رضا در 77 کیلوگرم 5 ورزشکار شرکت کننده در این رقابت‌ها بودند که متاسفانه نتوانستند جواز حضور در المپیک توکیو را به دست آورند. بوسون و تندیس مرزا ترسونزاده، شاعر مشهور تاجیکستان، در ناحیه شهرینو در زادگاه وی بازسازی شد.
در ناحیه شهرینو در دایره آمادگی به تجلیل 110 سالگی قهرمان تاجیکستان مرزا ترسونزاده، گلگشتی به نام این شاعر مشهور، گلگشتی مرزا ترسونزاده که در آن پیکره برقد ترسونزاده نصب شده است، تعمیر و نوسازی کرده شد. این گلگشت بعد از نوسازی به یک گوشه آباد و برای استراحت و فراغت اینچنین برگزاری چوروینی‌های فرهنگی موافق تبدیل یافته است. راهروهای گلگشت سفالک پوش کرده شده، نشستگاه‌های نو و معاصر در آنجا نصب شده است که ساکنان مهمانان به اینجا آمده با تماشای این همه زیبایی‌ها استراحت خود را کامل می‌نمایند. همچنین شفت راهروها با گل‌های گوناگون آرایشی موسمی آراد داده شده است که عین زمان با شکفتن این گل‌ها نمای زیبایی در این گلگشت به نظر می‌رسد.
وارد این گلباغ شدم، مرا یک هیجان شادی آمیز فرا گرفت، چون که با رنگ و بوی نام این گلباغ را دیده ایستادم و برای این من شکرگزار هستم. پیش از همه شکرگزار از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که این گلباغ را از سر نو تعمیر کرده امروز با به استفاده داده ایستادند.
به مناسبت افتتاح این گلگشت چوروینی فرهنگی برگزار گردید. زمین سخنرانی اشتراکچیان این چوروینی آید به حیات و فعالیت قهرمانی تاجیکستان، شاعر نامدار تاجیک میرزا تورسونزاده ابراز نظر نمودند.
در 3 ماه نخست امسال حدود 12,000 تن محصولات کشاورزی به ارزش 3 میلیون دلار از تاجیکستان صادر شد. شنونده گزارش باشد با توضیحات عبدالرسول قربانوف، رئیس اداره صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان.
نامگوی محصولات کشاورزی را صاحب کاران طبق شرطنامه های همکاری با خواجگی های دهقانی دسترس نموده، با استفاده از شرایط امکانات موجوده به کشورهای منطقه و اروپا صادرات می نمایند.
در 3 ماه یکم اساسا 91% 4 نمود محصولات کشاورزی تشکیل می دهد که این پیاز 5194 تن، میوه خشک 1600 تن و دیگر نمود محصولات کشاورزی به خارج کشور صادر کرده شد. عین حال در شهر نوحه جمهوری جمع‌آوری محصولات کشاورزی از جمله پیاز بر وقتی آغاز گردیده است که تمام تدبیرهای ضروری را جهت زیاد نمودن صادرات محصولات کشاورزی به خارج کشور اگنتی صادرات در یک جایگی با مقامات داخلی اندیشه شده است.
با فرق از سال گذشته صادرات میوه های خوش نیز امسال به مراتب زیاد شده، از جمله در 3 ماه اول سال 2021 زردالو خوش 1677 از 17 تن، خوش میوه های آمیخته 90.5 تن، لیمون 11.5 تن و پیسته 41.2 تن را تشکیل می دهد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار و گفتگوی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و چین در شهر شیانچین. اعلام مقررات جدید تمدید اجازه‌نامه فعالیت رادیو تلویزیون های مستقل در تاجیکستان و آغاز تولید انبوه اولین واکسن کرونا ایرانی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان و قبولی طاعت و عبادت‌های همگان در ماه مبارک رمضان، در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاری میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم خوش اومدید. ترویج اسلام، حراسی و ناامنسازی جهان اسلام توسط گروه های تکفیری رو بررسی میکنیم از لحظاتی بعد. امروز پیشفرض مسلم پیشرفت و توسعه در هر کشوری امنیت است. در واقع امنیت ضروری ترین نیاز بشر است و دولت ها نیز مهمترین وظیفه خود را برقراری امنیت می دانند. عدم سرمایه گذاری های بلند مدت در کشورهای اسلامی زمینه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ها را موجب شده است. یکی از تهدیدهای گروه‌های تکفیری ناامنسازی جهان اسلام می باشد که نتایج منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. از جمله این پیامدها فراهم شدن بازار فروش تسلیحات در کشورهای اسلامی است، زیرا با ناامن شدن منطقه توسط جریان‌های تکفیری کشورهای منطقه به خریدن اسلحه از غرب مجبور می شوند که خود این انبار تسلیحات نیز یکی از زمینه های احساس ناامنی در جهان اسلام است. رسانه های غربی برای منفی جلوه دادن چهره مسلمانان عده‌ای تکفیری را که با خشونت و ترور هم نشینند به عنوان مسلمانان خاورمیانه جلوه می دهند و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای قوی سعی می کنند این تفکر را الغا کنند که خاورمیانه کانون بحرانی برای جهان است و دلیل بحرانی بودن این منطقه را وجود مسلمانان در این منطقه ابراز می کنند. امروز در رسانه‌های غربی اسلام دشمن جدید نظام سرمایه‌داری بعد از کمونیسم معرفی می شود. برای این تبلیغ به اسبابی نیاز دارند که متاسفانه گروه‌های تکفیری در اختیار آنها قرار می دهند. نتیجه این عمل کرد نشان داده است که چهره خشونت آمیز و متسلب از اسلام رحمانی مردم دنیا را از اسلام ناب دور می کند. بیشک رفتار و اقدامات خشونت آمیز گروه های تکفیری که دارای عناوین اسلامی هستند نه تنها به پیشرفت اسلام در جهان و پیاده شدن احکام اسلامی کمک نکرده است، بلکه موجب بدبینی و بازخورد منفی در میان مردم جهان شده و در حال حاضر چهره نامناسب و خشونتبار از اسلام در جهان ترسیم کرده است. همان هدفی که دشمنان اسلام در طول تاریخ به ویژه در دوران استعمار نوین به دنبال آن بودند و متاسفانه برخی اقدامات کورکورانه، نسنجیده، خشونتبار و حتی غیر انسانی این گروه های به ظاهر مذهبی زمینه تمام فیلم های خبری که از گروه های تکفیری پخش می شود هنگام قتل و کشتار و صحنه های فجیع نظیر سربریدن انسان ها صدای الله اکبر شنیده می شود. این امر نه تنها موجب بدبینی پیروان سایر مذاهب به اسلام خواهد شد، بلکه در میان مسلمانان نیز جوی از تردید و شک و دودلی، یأس و ترس از آینده تا حدی که میتوان گفت در حال حاضر طراحان پشت صحنه و صحنه گردانان جهانی این رویدادها تا حدودی به این هدف شوم خود رسیدند. چنانکه در نقاط دوردست و کشورهای اروپایی و آمریکایی مسلمانان همچون تروریست و انسانهای بی‌عاطفه و خشن معرفی شدند. این مسئله از یک سو زمینه‌های دشمنی و حتی نفرت سایر مذاهب از مسلمانان را فراهم می‌کند و از سوی دیگر موجب گسترش نفاق و حتی نفرت در میان پیروان مذاهب و نهله‌های مختلف اسلامی خواهد شد. درگیری‌های گروه‌های تکفیری با سایر مسلمانان این نظریه را القا می‌کند که مردم درگیر یک جنگ در میان فرقه‌های مختلف اسلامی هستند. گروه‌های تکفیری با استفاده مکرر از اصطلاحاتی نظیر جهاد، شهادت و آیات قرآن و نیز قرینه کردن آنها با تصاویر انفجار اماکن تاریخی و مذهبی ادیان مختلف و کشتار مردم بیگناه و به اسارت گرفتن زنان و فروختن آنها در بازارهای برده فروشی نوعی اکراه و بلکه تنفر را در ذهن هر خواننده‌ای نسبت به اصل اسلام و قرآن ایجاد می کنند و از اسلام چهره‌ای بدوی و خشن به نمایش می گذارند. در این زمینه آیت الله خامنه‌ای می فرمایند جریان تکفیر چهره اسلام را در دنیا مخدوش کرد، زشت کرد. همه دنیا در تلویزیون ها دیدند که کسی را می نشانند و با شمشیر گردن می زنند بدون اینکه جرمی برای او معین شده باشد. اینها مسلمانان را کشتند، غیر مسلمان غیر معترض را زیر شمشیر نشاندند. تصویر آن در همه دنیا پخش شد، همه دنیا این را دیدند. همه دنیا دیدند که یک نفری به نام اسلام دست کرد از سینه یک آدم کشته شده، دل او را بیرون آورد و به دندان کشید. این را دنیا دید. اینها به نام اسلام تمام شد. اسلام رحمت، اسلام تعقل، اسلام منطق، اسلام را اینها اینجور معرفی کردند. از این جنایتی بالاتر، از این فتنه خبیث‌تر، این مال جریان تکفیر است. بنابراین گروه های تکفیری با اقدامات خشونت آمیز خود باعث ترویج اسلام حراسی و نیز ناامنسازی جهان اسلام می شوند. این در حالی است که محبان اهل بیت علیهم السلام به دنبال ترویج و تبلیغ اسلام رحمت، اسلام عقلانیت و اسلام منطقی هستند. گروه های تکفیری با چنین اقدامات خود گفتمان محبان اهل بیت علیهم السلام را به چالش می کشند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه های جریان شوم رسیدیم. امیدواریم مطالب که ارائه میدیم مورد بهره برداری و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. تئاتر عباداتتون قبول. دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را شنونده باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا اینجا این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هم میپردازیم: نگاه ایرانی به شهرهای خلاق فرهنگ و هنر و مرور بر فعالیت‌های بانوی الهی رضوانی، هنرمند ماهر و امیدبخش خراسانی. یک شهر مهمترین بستر برای الهام، ایده پردازی و بروز خلاقیت شهروندان است. شهروندانی که سرمایه های انسانی آن شهر و آینده و اعتبار آن شهر هستند. یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران و مدیران شهری ایجاد بستر برای بروز خلاقیت شهروندان است که جلوه های آن را می توان در شاخه های گوناگون فرهنگ و هنر مشاهده کرد. شهر خلاق مفهومی است که برای اولین بار در سال 1988 میلادی توسط دوید ینکن استرالیایی عنوان شد. این مفهوم که بسیار توسعه یافته و با شکل گیری شبکه شهرهای خلاق یونسکو اکنون به یک جنبش جهانی تبدیل شده است، منعکس کننده یک الگوی برنامه ریزی جدید برای شهرهاست. ینکن در مقاله استدلال میکند که شهرها علاوه بر این که باید کارا و دارای عدالت اجتماعی باشند، میبایست خلاق هم باشند. به این معنا که متحد به تقویت خلاقیت در بین شهروندان و فراهم آوردن مکانها و تجربیاتی رضایت بخش برای آنان باشند. از اهمیت این موضوع همین بس است که از سال 2004 میلادی شبکه شهرهای خلاق یونسکو برای ترویج همکاری میان شهرهای برافتاد که از خلاقیت به عنوان عامل رهبردی برای توسعه پایدار شهری استفاده کرده بودند. 246 شهری که این شبکه را تشکیل دادند برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار میکنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه‌های تفسیرشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی. شهرهای خلاق یونسکو پیشرفت پایدار شهری را با خلاقیت در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی افزایش می دهند. همچنین در هنگام برنامه ریزی برای تفسیر در این شهرها از رویکرد جامعه استفاده می شود که تمام این عوامل را در نظر بگیرد. تبادلات میان شهرهای عضو در شبکه بسیار مفهوم و یکی از اهداف اصلی است. همچنین مهم است که شهرهای خلاق تواناییشان در توسعه فعالیت‌ها و نوآوری‌های مشارکتی در سطح بین‌المللی با اعضای شبکه را نشان دهند. فرض ابتدایی شهر خلاق این است که همین مردم استعداد ذاتی و نهفته دارند و می توانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند، به شرط اینکه فرصت کافی در اختیار داشته باشند. به همین منظور شهر باید فضای برای یادگیری، الهام و پرورش ایده، نوآوری و بکارگیری تمامی خواص داشته باشد. به این ترتیب هر کسی با هر علاقمندی و یا استعداد فرصتی بروز پیدا می کند و به بستر شهر کمک می کند و هم یک آشپزی فوق‌العاده به جامعه معرفی شود و هم یک مجسمه‌ساز ماهر آثارش را برای دیگران به نمایش بگذارد. در واقع به شهروندان به مثابه سرمایه انسانی و مهمترین سرمایه یک شهر برای پیشرفت نگاه می شود. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادند با پیوستن به این شبکه شهرها متعهد می شوند که فعالیت‌های مثبتشان را با هم به اشتراک بگذارند و میان بخش‌های خصوصی و عمومی و جامعه مدنی ایجاد همکاری کنند. شبکه شهرهای خلاق یونسکو 7 حوزه خلاق را پوشش می دهد: صنایع دستی و هنرهای بومی، هنرهای رسانه‌ای، فیلم، طراحی، خوراکشناسی، ادبیات و موسیقی. باید گفت هر شهری که در یکی از این دسته ها بتواند خود را به یونسکو معرفی کرده و با مدارک، قدرت و تواناییش را ثابت کند میتواند به این شبکه متصل شده و از مزایای آن بهره‌مند شود. با ورود یک شهر به شبکه شهرهای خلاق، آن شهر در سطح جهان شناخته می شود که این امر رونق گرفتن شهر را در پی دارد. جذب گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی نه تنها به پیشرفت شهر در همان دسته که خلاق شناخته شده کمک می کند، بلکه تأثیر مثبت خود را بر رونق صنایع جانبی هم می گذارد. در نتیجه شهر از لحاظ اقتصادی در مسیر پایداری گام برمی دارد. همچنین این شناخت و معرفی جهانی در دراز مدت می تواند منجر به همکاری های بین المللی و پیشرفت در دسته مورد نظر و بیستری شناخت شدن شهر نزد کشورهای مختلف شود. 4 شهر خلاق ایران در شبکه شهرهای خلاق جهان جای دارند: اصفهان، رشت، سنندج و بندرعباس. اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2015 است. استان اصفهان به لحاظ حجم 60% تولید صنایع دستی ایران را به خود اختصاص داده است و بیش از 70,000 هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند. رشت شهری خلاق خوراکشناسی از سال 2015 است. این شهر با 290 نوع غذای گیلانی جزوی شهرهای خلاق شبکه جهانی یونسکو در رسته خوراک قرار دارد. سنندج شهری خلاق موسیقی از سال 2019 است. شهری که در آن موسیقی با خوی و فرهنگ مردم عجین شده است و به ندرت میتوان خانواده یافت که با موسیقی آشنا نباشند. این شهر یکی از مراکز مهم تولیدی سازهای مختلف موسیقی مانند تنبور، دف و امثال این است. خانواده کامکارها در ایران و جهان به عنوان نوازندگان و خوانندگان کرد زبان اهلی این شهر هستند. بندرعباس شهر خلاقی صنایع دستی و هنرهای بومی از سال 2019 دیگر شهر این فهرست است. در این شهر صنایع دستی بومی از جایگاه ویژه برخوردار است و جزوی جدا نشدنی زندگی روزمره و طراحی منزل و پوشش و لباس بومی مردان و زنان منطقه است. بیش از نیمه از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و در ایران 70% جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرح برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایشی سرزمینی و ایجاد شبکه‌های برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آنهاست. و تازگی اولین دوره شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. در مراسم پایان این طرح که به صورت مجازی برگزار شد، برگزیدگان حوزه‌های گوناگون معرفی شدند. ذکر یک نکته الزامی است که توجه به تجربیات جهانی و سازمان یونسکو اگرچه دارای اهمیت است، اما به معنای کپی برداری نیست. باید بومی سازی در این مسیر شکل بگیرد و قوانین و معیارهای برای معرفی همچنین برنامه ریزی ها در این شهرها متناسب با فرهنگ مردم انجام بشود. همچنین همزبانی و همفکری در ادبیات نظری این مطالعات دارای اهمیت است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چندین سال است که بانوی الهی رضوانی به مجسمه سازی و طراحی جلد کتاب ها مشغول است. اینک صحبت های ایشان را در این زمینه با هم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تاجیک صدای خراسان، من الهی رضوانی هستم. آغاز فعالیت هنری من حدود 11 سال پیش با سازهای سبودی کاغذی تحت عنوان مامان کاغذی بود و 4 سال هم هست که مجسمه سازی رو شروع کردم به طراحی و ساخت مجسمه‌های کوچک با حد اکثر ارتفاع 5 سانتی متری مشغول هستم. کاراکترهای داستانی و در حقیقت کاراکترهای شناخته شده این مثل شازده کوچولو جزء کاراکترها و مجسمه‌هایی هست که به شدت استقبال شده و اینها جزء کارهایی هستش که در حقیقت به صورت مجسمه ارائه دادم. اگر که الان اینجایی که هستم آن نبودم، قطعا حال خوبی نداشتم. با توجه به اینکه هنر یه جزء جدا نشدنی از زندگی کاری من محسوب میشه، اما در کنارش طراحی جلد و تصویر سازی هم انجام میدم و در زمینه آماده سازی کتاب یه چیزی حدود
شاید نزدیک به 18 سال سابقه کاری دارم و خیلی قدمتش در حقیقت بیشتر از ساخت مجسمه است، ولی خب به نوعی میتونم بگم که تعریف میشه با هنری که الان در حقیقت بهش مشغول هستم. گالری کوچکی دارم در مشهد و اونجا کارهام رو ارائه میدم و با چند تا در حقیقت گالری دیگه هم همکاری دارم.